بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. باب پنجاهم، باب العرش و صفاته. حنان ابن صدیر گفت سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العرش و الکرسی، گفت از امام صادق علیه السلام درباره عرش و کرسی سوال کردم. حضرت فرمودن ان للعرش صفات کثیره، ان للعرش صفات کثیره مختلفه، له فی کل سبب وضع فی القرآن صفتا الاحدتن. فرمودن که عرش به اوصاف مختلفی فراوان است که در قرآن در هر جایی به هر دلیلی به هر سببی یک وصف خاص همونجا براش گفته شده و وضع شده. یه جا می فرماید رب العرش العظیم یقول الملک العظیم. رب العرش العظیم یعنی رب الملک العظیم. منظور از عرش چیه؟ ملک و سلطنت و قدرت و فرمان روایی. و قولو الرحمن علی العرش استوا یقول علی الملک احتوا، یا اونجا که می فهمد الرحمن علی العرش استوا یعنی علی الملک احتوا، یعنی بر ملک و سلطنت پایدار و پاینده است. و هذا ملک الکیفیت فی الاشیاء، این سلطنت قدرتمندی بر کیفیت در اشیاست. وقتی می فرماید که رب العرش العظیم یا مثلا علی العرش استوا یعنی بر کیفیت تمام مخلوقات، تمام اشیاء، از زمین و زمان و صفات و نمیدونم حالات و همه چیزش، خدا تبارک و تعالی ملک و سلطنت و قدرت داره. ثم العرش فی الوصل متفرد من الکرسی، وقتی که عرش و کرسی وصل به هم دیگه بشن، بگه مثلا رب العرش و الکرسی، اینا متفردون، عرش متفرد از کرسیه، مثل مشیت و اراده است. وقتی میگن له المشیت و الاراده، مشیت معنای خاص خودش رو داره، اراده معنای خاص خودش رو داره، ولی اگر مشیت و اراده با هم دیگه گفته نشه به جای هم به کار میره. مثلا میگیم له المشیه یا میگیم له الاراده، اراده معنای مشیت به کار میره، مشیت معنای اراده به کار میره، مثل مسکین و فقیر که میگفتن تو فعل مسکین و فقیر، وقتی که با هم دیگه به کار میرن هر کدوم معنا خاص خودش رو داره، ولی اگر هم دیگه جدا باشن مسکین به جای فقیر، فقیر به جای مسکین چیه؟ به کار میره. لأنهما بابان من اکبر ابواب الغیوب، به خاطر این که این عرش و کرسی دو باب از بزرگترین درهای غیبن و هما جمیعا غیبان، هر دوش غیب است. هما فی الغیب مقرونان، اینا در غیب بودن مقرونن. حالا این غیب و ظاهری که در اینجا بیان شده شاید به معنای چیه این باشه که کرسی و عرش به معنای و به قصد اسم معنا به کار میرن، لذا ظاهر نیستن، یه چیزی نیست که دیده بشه. مثلا این صندلی دیده میشه، این آسمان دیده میشه، این کره ماه دیده میشه، اما قدرت بر اینها که دیده نمیشه دیگه، سلطنت بر اینها که دیده نمیشه. شما الان مشقی که مینویسید، کتابی که مینویسید، درسی که مینویسید دیده میشه، ولی قدرت نوشتن شما که قابل دیدن نیست. مثلا اگه نوشتن شما غیب است در شما، مثلا حالا اینجا شاید منظوری باشه که وقتی که خداوند متعال از عرش و از کرسی اون معنای سلطنت و فرمان روایی و قدرت رو اراده میکنه و ملک را، دیگه اون چیزی نیست که نشونه کسی بدنش، دیدنی نیست، آثارش رو باید دید، از اثرش باید پی به وجود اون ببری. ولی اگر عرش و کرسی به معنای یک جسم مخلوق در عالم به کار بره که گاهی وقتا اینجوری به کار میره، اونجا دیگه غیبون نیست، اونجا دیگه یک چیزی امره که در مقابل اون معنای و مقصود معنویه. فل غیب مقرون، لأن الکرسیه هو الباب الظاهر من الغیب الذي منه مطلع البدع و منه الاشیاء كلها، والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والكون والقدر والحد والعين والمشيه و صفت الاراده و علم الالفاظ والحركات والترك و علم العود والبدع، فهما في العلم بابان مقرونان. میفرمایند چرا اینا اسم معناست؟ به خاطر اینکه کرسی یک مرحله نسبت به عرش ظاهرتره. مثلا فرض کنید که عرش به معنای قدرت ذاتیه خدا تبارک و تعالی است، کرسی به معنای اعمال قدرت و انجام دادن کارهاست که اینا هیچ کدومش هم دیدنی نیست. بله اون فعل خارجی دیده میشه، مثلا قدرت ذاتی ملک خداوند تبارک و تعالی و سلطنت باری تعالی بر همه چیز هست، این اعمال میکنه، کره زمین خلق میکنه، اون اصل قدرت میشه تعبیر میکنن ازش به عرش، این اعمالش رو تعبیر بکنن به کرسی، اونی هم که در خارج پیدا میشه زمین و آسمان و خورشید ما و ستاره، این هم میشه اون عالم ظاهری که پیدا شده. لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع، این کرسی خودش اعمال قدرته مثلا که خودش بابی ظاهر از اون غیبی که اصل قدرت و ملک و سلطنت ذات احدیت است، که از اینجا مطلع بدع است که بدع یعنی آفرینش و ابداع و خلقت و وجود اشیا همیشه دیگه در اینجا ظاهر میشه. یعنی خداوند متعال وقتی که اون قدرت ذاتیه را که ازش تعبیر به عرش کنیم اعمال کند که تعبیر به کرسی کنیم، اشیا ظهور پیدا میکنه و در عالم چی؟ عالم موجود میشه. والعرش هو الباب الباطن، عرش اون باب باطنیست که یوجد فیه علم الکیف والکان والقدر یا والقدر، اون باب باطنیست که در اونجا علم کیفیات اشیا و وجود اشیاء و قدر و اندازه و حد و مرز و تقدیرات امور و حد و مکان و این هاست، و مشیت و صفت اراده که تمام این مشیت الهی، اراده الهی و علم الفاظ و حرکات و ترک و علم برگشت و ابتدا، همه اینها در اونجا هست و می شود اینها همش چیه؟ با توجه به یک مرحله دیگه از تأویل و معنا بگیم که مثلا باز عرش در اینجا اراده شده است، اون علم و قدرتی که ذات احدیت به ائمه علیهم السلام داده که در اونجا علم به تمام این کیفیات اشیاء و کون و قدر و یا قدر و حد و عین و اینا همش در اونجا هست، و اعمال قدرت اهل بیت علیهم السلام که در مقام مشیت عرض کردیم آنچه خدا بخواد اینا میخوان و آنچه اینا بخوان خدا میخواد، این میشه مثلا اون مقام کرسی. لذا میشه هم به اهل بیت عرش گفت، هم میشه به اهل بیت کرسی گفت، به این اعتبار، نه به اون اعتباراتی که عرض کردیم باز مهملات یونانی ها رو گرفتن تعبیر کردن، گفتن اول چیزی که از ذات خدا صادر میشه یک خمیر مجسمه سازی بی‌نهایت، اسمش هم مثلا چیه؟ وجود منبسطه، که همه چیز باز به اون قائمه، که نعوذ بالله نعوذ بالله میگن مثلا شیطان هم یک تیکه از همون وجودیه که وجود اهل بیت، و همه اینا باسیه در واقع تعیونی از ذات خدا هستن، از ذات خدا صادر شدن. نه، اونا حرفای باطلیه که شیخی ها میگن، فلاسفه میگن، عرفا میگن. ولی عرش هو الباب الباطن الذي فلان و و علم الالفاظ و الحرکات و تر و علم عود و بد فهما فی العلم بابان مقرونان. پس عرش و کرسی از حیث اینکه یک امر معنوی هستن از باب علم و قدرت و اینها هستن، اینا با هم دیگه چیه؟ یک دوباره مقرونن. لأن ملک العرش سوا ملک الکرسی و علمه اقیب من علم الکرسی، به خاطر که اون سلطنت عرشی غیر سلطنت منصوب به کرسیه، چون عرض کردیم در یک مرحله قبلش حساب میشه این اعمال قدرت، اون اصل قدرتی مثلا. و علمه اقیب من علم الکرسی، اون یک مرحله بالاتر است از حیث غیب بودن. فمن ذالک قال رب العرش العظیم، لذا فرمود رب عرش عظیم، ای صفتو اعظم من صفت الکرسی، اون قدرت ذاتی الهی اعظم است از اون قدرتی که اعمال میکنه و انشاء میکنه و ایجاد میکنه. چون این مثلا فزگارا از با تقریب به ذهن بگیم، اون مقداری که شما مینویسی اعمال قدرت برنوشتن میکنی کمتر است از اون اصل اون قدرت شما برنوشتن، چون این یک مقداری از اونه. ولو در ذات احدیت مقدار و جزء و کل ما نداریم و اون بحث دیگه یه باز. و هما فی ذلک مقرونان. قلت و جعلت فداک فلما صار فی الفضل جار الکرسی، چطور شد که این فضیلت غیب بودن و مقرون بودن و عظمت داشتن عرش و کرسی با هم دیگه است؟ قال انه صار جاره لان علم الکیفیت فیه و فیه ظاهر من ابواب البداء و عینیتها و حد رفقها و فتقها. فرمودن به خاطر اینکه در اون عرش علم همه کیفیات اشیاء و عالم وجود هست و فیه ظاهر من ابواب البداء، و اون ابواب بداء از اونجا ظاهر می شود و عینیت یا انیت بداء و اشیاء از اونجا ظاهر می شود و حد رتق و فتق اشیاء و تمام اموری که در عالم تحقق پیدا میکنه چی؟ منشأش همون علم و قدرت ذات احدیت هست که اعمال میکنه و امور رو انجام میده. حالا این مسئله بدا چون در فصل بعدی مفصل خواهد آمد اونجا بیان شرح میکنیم. فهازان جاران احدهما حمل صاحبه و فصرف و به مثله و به مثلین صرف العلماء و یستدل على صدق دعواهما لأنه یختص برحمت من یشاء و هو القوی العزیز. بنابراین این دوتا چون که اصل علم و قدرت منشأ است برای اعمال قدرت و خلقت و آفرینش و علم به همه اشیاء که در کار هست و اینا با هم دیگه مقرونن، عرش و کرسی با هم دیگه میان. احدهما حمل صاحبه، یکی از اونها دیگری رو چیه؟ در صرف و حالا در مثلا بکار آمدن یکی دیگری را با خود حمل می کند و دارد. و به مثلا صرف العلماء و خدمت شما شاید که حالا به مثلا صرف العلماء منظور چیه؟ و یستدلوا على صدق دعواهما، یعنی مثلا ائمه علیهم السلام که علما هستند با این مثال ها و بیان هایی که تبیین می کنند مطالب رو بیان می کنند و یستدل على صدق دعواهما، یا اینکه که کسانی که علی حال می خوان در باب خداشناسی و توحید و معرفت الله قدم بردارند میان با همین خدمت شما عرض شد که مثال ها و بیان ها تبیین امور اونجا را می کنند و یستدل على صدق دعواهما و استدلال می کنند بر صدق دعوای خودشون. حالا این دعوای خودشان، دعوای اون دوتا، یعنی مثلا دعوا فیه ما بوده لهما بوده، یعنی در آنچه که میخوان در مورد عرش و کرسی صحبت کنند و بیان کنند مدعای خودشان را در مورد عرش و کرسی با این مثل و تبیینات بیان می‌دارند. لأنه یختص برحمت من یشاء، چرا؟ حالا چرا علما که حالا عرض کردیم اگه مثلا حمله بر ائمه علیهم السلام بکنیم چطور میشه که ائمه علیهم السلام میان از باب تبیین امور و مثال هایی که میزنن و تبیین میکنن اینها رو بیان میکنن؟ لانه یختص به رحمتی من یشاء، چون خدای تبارک و تعالی به رحمت مخصوص خودش که مقام امامت و علم و قدرت و اینها باشه اینها رو اختصاص داده و اینها امور رو برای دیگران بیان میکنن. فمن اختلاف صفات العرش انه قال تبارک و تعالی رب العرش اما یصفون، و از اختلاف صفات عرش باز یکی دیگه اینه که باری تعالی کلمه عرش رو در یه جدیه به معنی به کار میبره. البته این بحث عرش و کرسی و اینا قبلا هم اشاره کردم، اینها در واقع چیزهایی نیست که ما بخوایم به طور قطعی دربارش مطالب رو تبیین کنیم، دربارش مطالب رو بگیم و حرف بزنیم، به جهت این که علی ای حال اینها کسی بخواد بگین و جزء مطالب اعتقادی هست که انسان باید کاملا تبیینش بکنه واردش بشه، نه از اونا نیست. بله اصل این که عالم مخلوق خداست نه ذات خدا. فلسفه میگه عالم ذات خداست، همه اشیاء مساوی با خداست. ما میگیم نه حرف باطله، بلکه عالم مخلوق خداست، ذات خدا جزء و کل و زمان و مکان نداره و خالق عالم. این از مسائل مبناییه، بحث امامت، نبوت، معاد، نمیدونم تمام اینا. ولی این که حالا عرش چی هست چی نیست، این روایات میخواد چی بگه، اینا جز مسائل مبنایی اعتقادی ما نیست که بخواد وارد بشیم. دقت فرمودید؟ و اگرم کسی بخواد اینا رو کاملا وارد بشه باید تمام احادیث رو کنار هم دیگه بذاره، باز هم اون نتیجه که ما بخوایم ازش گرفته نمیشه. چرا؟ چون ما یک مبنایی داریم و آن این است که اعتقادات باید بر اساس قطعیات باشه، یا باید روایات متواتره باشه، یا نصوص غیر قابل تأویل قرآن باشه، یا ادله عقلیه قطعیه باشه که اون البته معمولا متخذ از خود اهل بیت. ولی اینکه حالا یه روایتی اومده عرش اینجوری گفته، یه روایت دیگه عرش اونجوری گفته، من دو تا رو کنار هم دیگه بذارم نتیجه بگیرم، حالا راوی کلمه اشتباه کرده باشه ممکنه، یکی از روایت‌ها ممکنه اصلا از دست رفته باشه که اون مبین اینا باشه. اینا خیلی مطالب مهمی نیست در اینجا خیلی آدم بخواد مایه بذاره. بله خلاصه فرمودن یکی دیگه از اون اختلاف صفات عرش، باز که عرض کردیم عرش به صفات و به معانی مختلف تبیین میشه بیان میشه، فرمود رب العرش اما یصفون، سبحانه و تعالی رب العرش یا رب العرش اما یصفون مثلا جاهای دیگه، و هو وصف عرش الوحدانیه. اینجا که میگه رب العرش اما یصفون میخواد بگه یک اشاره بکنه به این که خدای تبارک و تعالی ذاتش فراتر از آن است که کسی دربارش بخواد چیه وصفی بکنه. ما میتونیم وصف این مثلث رو بکنیم، وصف مربع رو بکنیم، وصف سیب رو بکنیم در حد فهممون، چون اینا محسوس ماست، ملموس ماست. میتونیم چشمون رو ببندیم در ذهنمون یک باغ و انهار و اشجاری رو تصور کنیم بعد تبیین کنیم، ولی ذات احدیت که فوق جزء و کل زمان و مکان و تصور و توهمه دیگه هرچی در بارش بگه چیه؟ مهملات گفته، ولو که بزرگترین فیلسوف عالم باشه، هرچی هم فلسفه بیشتر خونده باشه بیشتر خطا میکنه، چون بیراه هست دیگه، هرچی که در بیراه آدم بیشتر بره چیه؟ بیشتر غرق میشه برخلافش. چرا؟ چون فلسفه نشسته در ابتدا تا انتهای عالم فکر کرده حرف زده، جای فکر نیست اونا، اسم گذاشته عقل، بی خود اسم گذاشتن عقل، فکرهای موهوم رو میزنند شو عقل. عقل میخوای همینه که اهل بیت کاملا با ادله قطعیه و تبیین کردن برای ما مطالب رو دیدن از شهو از دیدن عالم دارن میگن. بله اینجا میفرماید که رب العرش یعنی اون ربی که فوق عالم قابل درکه، اون میشه وصف وحدانیت ذات احدیه. خدا واحد است یعنی به خلاف همه اشیاء است، چون همه اشیاء هیچ شیء غیر خدا ما واحد نداریم، ما واحد جو ذات احدیت نداریم. چرا؟ چون تمام ما سوالله متجزیان و هر متجزی چی غیر واحده. سیب رو ما بهش میگیم یک، ولی خب یکی نیست که، پوست داره، گوش داره، دم داره، سم داره، شاخ داره، دم داره، همه چیز داره. خلاصه این سیبی که ما میگیم دقیق کرد یا نه؟ یک انسان کل اجزا داره، همه اونا اجزا دارن، همون ذرات داخل اتم باید خودشون متجزی هست. یعنی اگر طول و عرض و عمق ندارند که میشن معدوم، میشن سیب. اگر طول و عرض و عمق دارن باید خودشون چیه؟ قابل تقسیمن. حالا یه زمانی تا یه جایی میرفتن تقسیم میکردن، بعد رفتن اتمها رو هم توی این در ریاکتورها ریختن و اون شتاب دهنده و ذرات رو کردن که کردن، یه زمان دیگه باز میان اونا رو هم چیه؟ تجزیه و تقسیم میکنن. اینی که ما چقدر ابزار تقسیم داریم یه حرفه، و ما دیگه نمیتونیم اونو بشکافیم. آخرین ذره ای که ما میتونیم بشکافیم مثلا فرض کن کوارت ها هستن، چی هستن، از اون بیشتر دیگه نمیتونیم بریم. ولی خب حالا فوق اینا ذات احدیت اراده کنه، همونم تقسیم کنه. دقیق فهمیدید؟ انما سوى الواحد متجزی و خلقنا من کل شیء زوجه. هر چیزی غیر ذات احدیت باشه اجزا داره، متجزی. حالا یا ما ابزار تقسیمشو داریم یا نداریم، اون بحث دیگه ایه. فقط یک ذات هست که او واحد است. اونم چرا واحده؟ چون از سنخ موجودات امتدادی نیست، طول و عرض و عمق و کیفیت و کم، اینا در ذات او چیه؟ کلن منتفیه. بنابراین اینجا که میفر رب العرش اما یصفون، میخواد اشاره کنه به این که بابا قدر خودتو بدون ارسطو افلاطون، بیا فیزیکتو بگو در حدی که فهم شعورت میکشه، اونم که اگه غلط نباشه همش. یعنی که بخواد بیا از ذات خدا حرف بزنی، تو رو چه به این حرفا؟ اینا یک وحی میخواد، خود خدا باید خودش معرفی کنه. هر کی هر چی گفته، استثنا نگفته خدا. رب العرش اما یصفون کل من وصف الله، هر کس که ذات خدا رو وصف نکنه مهملات میگه، الا عباد الله منهم المخلصون. فقط در فقط انبیا که مخلصن خدا به اینها خودش رو معرفی کرده که شیون به خلاف درش اونا برای بقیه گفتن. رب العرش اما یصفون و هو وصف عرش الوحدانیه، این همون مطلب وحدانیت ذات احدیت است. لان قوما اشرکوا کما قلت لهم، چون یک قومی که اون قوم کی باشن؟ کسانی که قومی که گفتن ما خودمون فکرمون کار میکنه، خدا را میفهمیم، نیاز به انبیا و پیغمبران نداریم. اینا مشرک شدن آخرش، اومدن در خداشناسی کار کردن، آخرش گفتن خدا کل الاشیاء، کل عالم بی‌نهایت مطابق با خدا. این شرک دیگه، از این شرک واضح‌تر. کما قلت لک لذا قال الله تبارک و تعالی رب العرش، رب الوحدانیه اما یصفون. رب العرش رو نمیشه وصفش کرد، اون رب العرشه. فان قوما تکلموا فی ما، تکلموا فی ما دون العرش فرمودن. اگر ما میخوای صحبت کنی بیاید ما دون عرش صحبت کنیم، هر کی میخوای باشی. فان قوما تکلموا فی ما فوق عرش توب، یه ادریا آمدن گفتن آقا حالا انبیام برای عوام آمدن، ما خودمون اهل فکر از مبدا و منتها حرف زدن، آخرش بت پرست شدن، آخرش وجود پرست شدن، آخرش گفتن کل عالم خداست، گیت شدن اصلا تاهو. واقعا وقتی فلسفه رو نگاه میکنی میبینی تاهو. یه جا میگه علت معلول داری، یه جا میگه علت معلول نداری، علت عین معلول، معلول عین علت. اینقدر گیجی. یه جا میگه استماع نقیزین محاله، یه جا میگه ذات خدا مجمع النقیزین و چی؟ مجمع الازداد و جامع النقیزین. بابا دقیقه این محاله دیگه، خدا غیر خدا نداره. یه جا میگه خدا خالقه، یه جا میگه خدا کل اشیاست، یه جا میگه خدا جزء کل نداره، یه جا میگه خدا همه ی عالم هم واجب دید خدا. تا گفت آنچنان اینها قرص بیهوشی خوردن، فلسفه قرص بیهوشیه، نمیدونن چی میگن، فکر میکنن خیلی عاقلن، بقیه رو میگن عقل ندارن. تازه بقیه رو میگن آدم های بیعقل، ضد عقل، مثل وهابی که مسلمان رو میگن همه تون ضد سنتی، سنت فقط مال ما، خیلی هم خوشحالن. اینا بنده خدا اینجوری، بنده خدا اینجوری شدن. رب العرش الوحدانی اما یسفون و قوما وصفوه بیدین. یه عده اومدن گفتن خدا دو تا دست داره. فقالوا ید الله مغلوله، خدا دست بسته است. این ید الله مغلوله رو تو روایات داره، این منظور فلاسفه تا چون تو روایات داریم میگه اونایی که اومدن گفتن ید الله مغلوله، نگفتن که خدا دستش اینجوری بسته است. ما انا و هاکزا، نه، قالوا قد فرق من الامر. اینها کسانی بودن گفتن خدا کارش تمام شده. الواحد لا یستر عنه الا الواحد، خدا فقط یک چیز صادر شد تمام، خدا دیگه توی عالم هیچ کار است. بقیه رو آمد عقل دوم و سوم و عقل فعال عقل عاشر تو عالم داره کار میکنه. اینایی که گفتن خدا یک کار و یک فعل از اون بیشتر صادر نمیشه، بقیه افعال مال ما سوای خداست، با واسطه دیگه به خدا برمیگرده. دیگه الان خدا نمیتونه به دریا بگه تو بخار شو یا بخار نشو، نه، اونو دیگه ابر بهش میگه، ابر باران میشود. بله، با واسطه به ذات خدا برمیگرده، خود خدا کاری نیست. اینا همونایی هم که چیه؟ حضرت ردشون میکنن. و الا کدوم دیوانه اومده گفته که آه خدا دست زنجیر کردن بستن با تناب بستن؟ کسی اینو نمیگه که. قرآن داره با این کلمه قالو ید الله مغلوله عقاید فلاسفه رو باطل میکنه. یه عده میگن شما با فلسفه گفتن مخالفید. نه خیر، ما با فلسفه درس دادن خیلی موافقیم، چون خدا خودش اول کسی که فلسفه درس میده، اما اینجوری درس میده. خدا خودش تمام عقاید فلاسفه رو تو قرآن گفته ولی رد کرده، تمام حسوس سنی رو قرآن خودش گفته ولی رد کرده. اونا میمدن میگفتن آیا یعنی چیه امام ما اطاعت کنیم؟ امام هم مگه میشه حرف پرندار بفهمه؟ قرآن اینا رو گفته دیگه. پس ما با فلسفه گفتن و درس دادن مخالف نیستیم. اون روز مدرسه فیزیک بودم، رفتم گفتم شما چرا همش جلو بیان عقاید کلامی رو میگیرید؟ نه کلاس میدید کسی بده جواب شما فلاسفه رو بده، یعنی ما نهای بدایه رو جمع کنیم؟ گفتم نه، شما اگر نهای درس ندید ما خودمون درس میدیم، خودمون درس میدیم، نمیدونیم قایمش کنید، میگیریم ولی جوابشو میدیم. شما نمیدونید جوابش داده بشه چرا. الان ورداشتن، حالا نمیدونم انشاءالله تعمدی نبوده، ورداشتن توی درسنامه حوزه درس نهایت الحکمه منو چه نزدن، اصلا از مطرح کردنش میترسن. حالا انشاءالله که تعمد نبوده. آه چند بار بهتون تأکید کردن گفتن که درسای ما امسال ایناست، تلفنی گفتن چیه وقتی میخوان چاپ کنن اونجا چیه، همه درس ها زده، درس نهایت الحکمه ما رو نزده. البته که خیلی خوشحالم، من اصلا حوصله‌اش هم نداره، همین مقدارش هم گفتم من از باب تکلیف انجام میدم، نه اینکه خیلی عاشق این باشم که بخوام برای اینا جای درس چیه، وظیفه خودم میدم. ولی آقا شما واقعا اگه اهل تعقل و آزاد اندیشی و کرسی نظریه پردازی هستید، بذارید حرف مخالفتون هم گفته بشه، بذارید یه نفر تو حوزه باشه که بگه علامه حلی هم اینجوری گفته، شیخ طوسی هم اینجوری گفته، چون جلوشو میگیرید، حاضر نیستید اعلامه اش داده بشه. خب حالا خدمت شما عرض شد که فقالو ید الله مغلوله و قوما وصفوه بالرجلین. یه عده گفتن چیه؟ خدا پا داره. فقالو وضع رجله علی صخره بیت مقدس یا مقدس فمنها ارتقا الی السماء. یه عده‌ای که مثل همین اشعری ها که گفتن خدا پا داره، دست داره، شاخ داره، دم داره، سم داره، راه میره، این حرفا رو گفتن. عقاید فلاسفه ما از اینا بهتر نیست. آقای افروق اومده توی فارس نیوز مصاحبه کرده کوبیده این ضد فلسفه ها رو. این ضد فلسفه ها خیلی اشعری مسلکن، اخباری مسلکن، اینا متحجرن، اینا الان بلن اینا. باز آقای نصیری رو اونجا باش مصاحبه کردن، اومده گفته گفته این که میگه حالت اشاره به اون نداشته، در جواب اون بوده. ولی اصلش این فلاسفه ای که اومدن گفتن خدا کل الاشیائه، همین حیوانها و جمادات و زمین و آسمان همش با هم یه واجب الوجوده مصاحبه با ذات خداست، اینا عقیدهشون خیلی بهتر از عقیده اون اشعریایی نیست که گفتن خدا دست داره، پا داره، شاخ داره، دم داره. چی فرقی میکنه؟ و لذا یک نفر از علمای شیعه اینا رو تعالی نگفته، اینا رو سنی ها گفتن، اشعری ها گفتن. یعنی ابن عربی که آمد گفت خدا مصاحب کل عالمه، اون خودش اشعریه. حالا آقای حسن‌زاده قبل از اینکه برن یه مقدار کلام بخونن رفتن فلسفه خوندن، از بچگی تو اینو عادت کردن. بابا اونی که آمد گفت خدا کل الاشیاء، چون از بچگی بهش گفته بودن خدا شاخ داره، دم داره، استم داره، دست داره، پا داره، خب اون میتونه بپذیره. شما چرا اینا رو میپذیرید؟ خب یه قوم هم گفتن اینجوری، فمینا ارتقا الاسما، رفت بالا. و قوما وصفوا بالانامل، یه عده گفتن که خدا انگوش داره اصلا. اونی که دیگه اومد گفت خدا همه چیز داره، فقط از همه چی میخوای سوال کن، فقط از فرج خدا سوال نکنید، من هیچی نمیگم، جواب تو نمیدم. اونا دیگه از من سوال نکن، از ارزیشش و از دندونش و از چشماش و از ابروش اینا، از مویاش که مجعده، برای من دیگه تو توضیح بده. و صفو بالانامل، فقالوا ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم قال انی وجدت برد اناملی علی قلبی. گفتن که پیغمبر فرمود من چیه؟ من سردی و آرامش انگشتان خدا رو بر قلب خودم احساس کردم. ببین اینا ممکنه تو روایات ما هم بعضی از این چیزا اومده باشه، ولی خب خیلی معناش واضحه. اشعری همین روایات از پیغمبر میگیره، جسمانی معنا میکنه. ولی نه، الان شما اینجا بگید من واقعا توی سفر حج گرفتار شده بودم توی اون انبوه جمعیت، اصلا یک دفعه سردی دست امام زمان رو روی سر خودم، رو سر شای خودم احساس کردم. یعنی چی؟ یعنی حضرت دست چه کداشون شوند؟ نه، میخواد داره تشبیه دیگه، استعاره است. میگنی یک دفعه گفتم یا صاحب زمان، دست امام زمان رو تو قلبم احساس کردم، رو سرم احساس کردم، شانم احساس کردم. یا حضرت داره استعاره است، کنایه است از بیان این که خب امام زمان نجاتم داد، نه اینکه انگشته خدا. حالا کسی اینجوری میگه، میگه آقا من واقعا هر آن دست خدا رو بر سرشونه خودم میبینم، حس میکنم. یعنی چی؟ که رحمت خدا رو هر لحظه شامل حال خودم میبینم، نه اینکه خدا انگشت داره. ولی اینا چون از اهل بیت جدا شدن، همون دیگه انگشت و انگشت معنا کردن و عرش و صندلی معنا کردن و کرسی رو تخت خواب معنا کردن و همینجوری رفتن تا آخرش دیگه. فلمثل هذه الصفات قال رب العرش اما یصفون. البته بارا عرض کردیم ما نقد علما رو نداره، علما خیلی بزرگوارن، حرفایی که متاسفانه یه عده واردش شدن و فکر کردن که نه حرفاست، اینا رو داریم جواب میدیم. بله، فرمودن که قال رب المثل الاعلا، این آیه جیم فرمود رب العرش اما یصفون، یقول رب المثل الاعلا اما به مثلو، خدایی که مثلش فراتر از تمام مثالایی که شما بزنید. آقا اومده از طرف امور مسائل آوردنش، نخبه ها و نمیدونم مبلغین رو جمع کردن، طلبه رو داره درس میده، برن که سر کلاس ها درس بگن. اومده قشنگ اون تخت سیاه و اون کامپیوتر شواده با اون چیزای جدید رو چیکار میکنه؟ قشنگ عکس خدا رو میکشه، میگه نگاه این یه نقطه، برو از این طرف، از این طرف، از این طرف، از این طرف، بی نهایت برو تا هر جا رفتی رفتی، این که خدا. ها اینم خدا نیست، خدا فوق اینا، خدا امتداد نداره، خدا متناهی نامتناهی نیست. نه حرفای دیرفت. خب هر چی بگن غلط گفتن. ولی الله المثل الاعلا، یعنی هر چی بگی خدا باز فراتر از اونه، نه که یک مثال بالاتر برای خدا بزن، نه هر چی بگی خدا فراتر از اونه. الذی
خدا بی نهایته، ولی اون لوازم هم نداره که بخواد مثلا وجود ما مثلا خدا باشه، اون لوازم نداره.
اولا که اینا برای فرار از مطلب میگن، کو اون کسی که گفته خدا بی نهایته اما این لوازم رو نداره کیه؟ نه، اتفاقا گفتن خدا بی نهایته و لازمش هم اینه که ما غیر از خدا نباشیم، منم یه موجود وجود خدا هستم. چون اگر من یک موجود وجود خدا نباشم، همونجا خدا خالی میشه. همینا رو گفتن دیگه. کیو به لوازم
چه میخوش؟
حالا من هفت تفکیک جواب میگم برای شما منظور چیه. چون تفکیک همین رو میگن. ببینید تمام این فلاسفه و عرفای ما میگن خدا بی‌نهایت، همه جور خدا پر کرده. البته اون بی‌نهایت که شما میگید ما نمیگیم. میگیم کدوم بی‌نهایت؟ همین بی‌نهایتی که میگید غلطه دیگه. میگه خدا آنچنان بی‌نهایته که اگه قرار باشه این صندلی غیر از خدا باشه، پس خدا وجود تا جای صندلی اومده اینجا دیگه تمام شده که صندلی قرار گرفته. خب گفتی که همینه که میگی دیگه. کدوم لازمه الان شما نگفتید؟ مثلا یه نفر بگه نگاه البته ما ابوبکر رو قبول داریم ها، ولی خب ابوبکر خودش هم گفته که من این ندلی شیطان یعترین یک شیطانی داریم، هر وقت ما رو اومد کج معوض کرد فقط بمونی. ما ابوبکر رو قبول داریم ولی خب به حرفش هم نمی کنیم. می حکوم کجا؟ و به حرفش کردید دیگه. برید علی رو بکشید به حرف کردید، عمر بعد از من به حرف کردید، فاطمه رو همه اینا رو به حرف کردید دیگه. نه ما عوضت رو قبول داریم ولی به حرفش هم نمی کنیم، هر جمع اشتباکت جنوش رو میگیریم. تو عالم تخیلتون این درست کردید. کوی این ابوبکر؟ کدوم سنی این ابوبکر که شما بگید قبول داره؟ همون ابوبکر که همه کارها رو به حرفش کردید قبول داریم. میگیم ما اون خدایی که میگیم نه البته خدای جسمانی، بی‌نهایت ولی جسمانی نیست. میگه کو خدایی که هم بی‌نهایت هم جسمانی نیست. شما میگی اگه این موج دریا هم یک تیکه دریا نباشه، دریا محدود میشه، پس خدا محدود میشه. اگه این اشیا جزء خدا نباشن، پس من خوب گفتید دیگه اینا رو. این اولا. ثانیا اگه اونجوری بگید خب چرا بهش میگی بی‌نهایت؟ پس من بگم خدا خربزه است، اما نه سوست داره، نه تخم داره، نه گوشت داره، نه خوردنیه. خب میگن تو دیوانه اینجوری حرف میزنی. خب یه دفعه خدا خربزه نیست دیگه. خدا هندوانه است ها، ولی نه هیچ کدوم اینا هندوانه رو نداره. این چه اسم گذاریه؟ خب بگو خدا فوق این حرف است دیگه. و ثالثاً اما تفکیکی ها که میگن خدا از سنخ ما نیست، تا اینجاش همه رو میگن. یعنی تفکیکی ها اومدن میگن چی؟ میگن خدا هیچ خلق نکرده. چون اگر خدا بخواد یک این باطل رو به خدا خلق کنه، پس این باطل قبلا در ذات خدا نبوده، همینقدر از ذات خدا چیه؟ کم بوده، سوراخ بوده که این اونجا خلق کرده. اینا رو که فلاسفه هم میگفتن. میاد میگه چی؟ میگه البته خدا از سنخ ما نیست، ما از سنخ خدا نیستیم، لذا در این حال که ما غیر خدا نیستیم از حیث وجود، مزاحم وجود خدا هم نیستیم. خب چجوری میشه؟ میگه آقای مشخصه دیگه. ببین رنگ جسم ذات جسمه، نه در این حال مزاحم وجود جسم هم نیست. شما یک موم رو بردار از شکل کره بساز، این کره بودن چقدر به این موم اضافه میکنه؟ هیچی. مکعب بساز چقدر اضافه میکنه؟ هیچی. میگه نگاه این شکل مکعب بودن غیر از خود موم بودنه، از سنخش نیست. البته اون موم تمام ذرات وجودیش خداست ها، اما این شکلهای مختلفی که میپذیره اینها دیگه از سنخش نیستن، لذا مزاحم وجودش نمیشن. بنابراین میگه من از حیث وجود جد خدا نیستم، دیوارم از حیث وجود جد خدا نیست، اما شکلی که من دارم با شکلی که دیوار داره این شکل غیر از خدا، چون خدا بی‌نهایت شکل نداره اصلا، همش با هم دیگه میشه خدا. پس این شکل‌ها و صورت‌ها میشن مخلوقات، ولی اون حقیقت وجود میشه فقط خدا. میگی خب اینم هر فلاسفه است دیگه، فلاسفه غیر از این نمیگفتن. پس شما هم خلاصه قبول ندارید خدا ذاتی است فراتر از این عالمی که جزء و کل و زمان و مکان ندارد و این اشیا را واقعا به کل وجودشون خلق کرده. میگید خدا همین عالم رو خلق کرده، یعنی تعیین داده، یعنی ذات خودش را به صورت‌های مختلف در آورده. ولی نگو خدا صورت گاو داره، نگو نگی کافر میشی. بگو خدا همون ذات بدون صورت. ولی همین گاو هم اگه این شکلش در نظر نگیری جز خدا چیزی نیست. اون حرف فلسفه است. دقت فرمودید؟ یعنی در واقع نمیخوان دو تا سنخ وجودی فرض کنن، بگن خدا یک وجود و موجودی است که جز کل زمان و مکان نداره و ما سوى الله جز کل زمان و مکان دارن، خدا اینا رو خلق کرده آفریده. اینا نمیگن که، میگن همون جور که بین جسم و اعراض سنخیت نیست و مزاحمت هم نیست. چرا؟ چون اعراض قائم به خود جوهرن. مایع بودن آب چیزی غیر از آب نیست، از سنخ آب هم نیست، چون مایع بودن دیگه، مایع بودن کیفیت آب نه خود آب. لذا میبینی همین آب یخ میزنه، مایع بودن از بین میره، ولی آب سر جا خودش هست. شما یک کیلو آب رو بذار یخ بزنه میشه چی؟ میشه یخ. یخ بودن میگه که مزاحم وجود آب نیست، که نه به آب چیزی اضافه میکنه نه کم میکنه. همین آب رو شما بذار چیه؟ یخش باز بشه میشه مایع. الان مایع اینجا پیدا شد، ولی نه به آب چیزی اضافه کرد نه کم کرد. اون وجود آب میشه خدا. این که الان جامد بشه یا مایع بشه یا گاز بشه، این میشه خلق. دقت کردی؟ لذا اصلا خیام هم نیستن، مزاحم وجود هم نیستن. میگه خود همه حرف فلسفه است دیگه، این حرف همه وحدت وجود موجودی است دیگه. این منکران خلقت همین رو میگن دیگه، اونا هم چیزی غیر از این نگفته بودن که آقا مهم آن است که شما قبول داشته باشی خدا ذاتی است که فوق همه این اشیاء است و اشیاء رو خلق کرده. اینم قبول ندارن ایش کنشون. خب خدمت شما عرض شد که ولله المثل الاعلى الذي لا يشبه شيئا ولا يوسف ولا يتوهم. خدا هیچ چیزی شبیه او نیست. فلاسفه میگن خب ما میگیم هیچ شبیه خدا نیست، چون همه چیز شکل داره، خدا وجود بی‌نهایته. میگم این غلطه. این که باز خدا شد عین همه موجودات، که مثلا خدای تو قبول نداری که بخوای بحث عدم شباهت یا شباهتش بکنی. من بگم نگاه انگشتمو دستمو سرمو نمیدونم گوشت و پوست و خونم شبیه خودم نیست، میگه این چه شبیه خودت نیست؟ خب این اجزای وجود خودته دیگه. نه به جان خودم من شباهت قبول ندارم. میگه خب اصلا یه جزء خودته دیگه، شباهت داره نداره چیه؟ مجموع اجزا میشه با هیکل تو میشه دیگه. میگه نگاه ما میگیم خدا شبیه عالم نیست، این خدا که شبیه این باتری نیست، چون این باتری یه جزئی از ذات خداست، یک مرتبه از ذات خدا. حالا اسم جزء معمولا نمیگن، فکر میکنن که خیلی آدم ساده لو بگیر آوردن، اما جزء اسمش میدونن مرتبه. آقا هم باور میکنه که چیز جدید گفتن. میگیم خب اینو ما میدونیم، ولی خب اصلا تو مجموعه اشیا شد خدا. کجاش تو اصلا دو تا موجود قبول داری که بعد عدم شباهت باشه؟ این از اون حرفایی که شیطان اولش ازش فرار میکنه. حالا یه نظر میاد میگه خدا یه موجودیه، حالا شبیه یه عالمیه، یه آدمیه که میاش مجعده و گوشتاش از رو صندلی ریخته و این یه چرت برده. یه خدای قبول داره ولی اوصافی میگه که مال این عالمه، مال این جسم هست، تشبیه میکنه. تو اصلا این وقت جوری که تو میگه اصلا خدایی نیست، همه عالم رو با هم گفتی خدا، خودت هم میگه واجب روی کل الاشیاء. این چه بحثش رو باید نداره چیه که الذی لا یشبه شیئا ولا یوسف ولا یتوهم. خدا وصف نمیشه و اصلا قابل توهم و صورت این حرفا هم نیست. فذلک المثل الاعلى، اینه بهش میگه خدا مثل اعلاست. نه اینکه بگی مثل اعلای خدا، میدونی یعنی چی؟ نه نگاه کره زمین این قدره، منظور شمسی این قدره، کهکشان راشری این قدره، خدا همه اینا رو هم دیگه بریز بی‌نهایت میشه خدا. این میشه مثل اعلا. مثل اعلاش اینه تازه آقای. بله. و وصف الذين لم يؤتوا من الله فوائد العلم فوصفوا ربهم. و وصف الذين لم يؤتوا من العلم فوائد العلم فوصفوا ربهم بأدنى الأمثال وشبهوا بالمتشابه منهم فيما جهلوا به فلذلك قال. اینا کسانی هم که چیه؟ علمی رو که فایده داره، علم مفید به درشونه، این چیه چی داره انبار کردن رتن فکر کردن علمه. ارسطو چی گفت؟ افلاطون چی گفت؟ سقراط چی گفت؟ بخارات چی گفت؟ دکارت چی گفت؟ کانت چی گفت؟ نمیدونم اوشو چی گفت؟ بودایه چی گفت؟ سرخپوسته چی گفت؟ همه رو هم دیگه ریختن، همش نمیدونی چی گفتن. همه وجود میشه خدا. خدا میگه بابا شما علمتون کجاست که حرف میزنید؟ علم آن است که ما دادیم به انبیا برای شما تبیین می‌کنند توحید را. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.